بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 193، سطر سوم. و المسألة الامتحانیه فإنها من وجهین علمیتون و من وجهین لیست علمیه. گفتیم که از دو طرف نقیض نمیشه سوال کرد، ولی جدلی از دو طرف نقیض سوال میکنه، چون پیش او هر کدوم از دو طرف نقیض ثابت بشه و او بتونه مطلوبش رو استفاده کنه براش کافیه. فرق نمی کنه از طرف مثبت سوال کند و به مطلوب برسد، یا از طرف سلب سوال کند و به مطلوب برسد. برای او رسیدن به مطلوب مهمه، نه کشف واقعیت. پس هیچ فرقی نمی گذارد بین این که از این نقیض سوال کند یا از اون نقیض سوال کند. اما مبرهن به خاطر اینکه میخواد با برهانش از واقعیت کشف کند، سعی بر این دارد که یکی از دو طرف نقیض رو که مطابق واقع میبیند اون رو به دست بیاورد و برهان رو بر او مبتنی کند. اگر این طرف نقیض رو در اختیارش قرار بدن، چون به حالش مفیده و او میبیند که واقع رو با این طرف نقیض میتواند بیان کند، برهان رو بر این طرف نقیض مبتنی میکند. اما اگر اون طرف نقیض رو بهش بدن، چون او رو مطابق واقع نمیبینه، برهان رو براش اقامه نمیکنه. به قول ایشون سکته و لم یمکن استمرار، ساکت میشه و استمرار روی عقد قیاس ندارد، یعنی نمیتونه قیاس ببنده. پس از هر دو طرف سوال نمی کنه. او از یک طرف سوال می کنه، چون یک طرف براش مفیده، نه هر دو طرف. بعد رسیدیم به لاکن قد یقال مسئله تون علمی علا وجه. یعنی داریم بیان می کنیم که مبرهن هم گاهی سوال می کنه. منتها یک بار سوالش برای تقریر و تهدید، یعنی برای اینه که مطلب رو اثبات کنه، بیان کنه. سوالش سوال جدلی نیست. سوال جدلی اینه که میخواد به مطلب خودش برسه. این سوال جدلی که برایش فرق نمی کنه، این طرف نقیض باشه اون طرف. ولی مبرهن عرض کردیم سوال میکنه، نظرش هم این نیست که به مطلوب خودش برسه، نظر اینه که واقع رو تقلیل کنه، تبیین کنه. این یک نوع سوال که این مسئلهش میشه مسئله علمی. گاهی هم سوال میکنه همین مبرهن، منتها غرضش اینه که مخاطب رو امتحان کنه. این میشه مسئله امتحانی. در مسئله امتحانی باز برای سائل فرق نمی کنه. سائلی که از مخاطبش برای امتحان کردن مخاطب داره سوال می کنه، فرق نمی کنه سوال سلبی باشه یا اثباتی باشه. او میخواد این مخاطب رو امتحان کنه، با سلبش هم امتحان می کنه، با اثباتش هم امتحان می کنه. پس در این فرضم در سوال امتحانی هم از هر دو طرف میتونه سوال کنه و هر دو طرف رو میتونه در جواب از اون مخاطب بپذیره و مثلا روش مسئله امتحانی رو که در نظر داره بنا کنه. خب تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم و من چون یه خورده شاید دیروز ناقص گفته باشم الان مختصرا تکرار کردم. الان میخوام بگیم که مسئله امتحانی آیا خالصا مسئله امتحانیه یا من وجهن امتحانیست و من وجهن علمیست. میفهمد که مسئله امتحانی هم عنوان امتحانی دارد به یک حیث و هم عنوان علمی دارد به حیث دیگر. بالاخره اون کسی که داره امتحان میکنه سعی میکنه که در این علم سوالش مناسب با این علم باشه. مثلا در علم هندسه از یه مباحث حساب یا مباحث علومی دیگه سوال نمیکنه، از مباحث هندسی سوال میکنه. از این جهت این مسئله‌ای که او مطرح میکنه مسئله علمی میشه، چون مناسب این علمی است که در اون علم داره امتحان میکنه. به تعبیر خود ابن سینا این سوالی که داره میکنه مبادی دارد که اون شخص ممتحن و مخاطب باید طبق اون مبادی جواب سوالو بده و اون مبادی مناسب با این علم. پس سوال هم مناسب با این علم میشه و از این جهت میشه سوال مسئله علمی. اما از این جهت که اثبات یک مطلوب مجهول رو به عهده ندارد، این مسئله امتحانی یک مطلب مجهولی رو اثبات نمی کنه، از این جهت مسئله علمی به حساب نمیاد. مسئله از مسائل این علمی است. الان تو علم هندسه این سوالی که میکنه ازش نمیخواد کشفی رو نتیجه بگیره، مطلبی رو که مشهور بوده حل کنه تا مسئله بشه مسئله هندسی. از جهت این که از مبادی علم هندسه داره استفاده میشه و این مسئله در هندسه مطرحه، مسئله میشه مسئله علمی. از این جهت که با طرح سوال و با طرح امتحان نمیخواد یه مطلب مجهولی رو معلوم کنه تا مسئله هندسی درست شده باشه، میخواد این آدم رو امتحان کنه ببینه این چقدر خوب یا بد فهمیده. از این جهت مسئله علمی نیست. پس این مسئله امتحانی به یک حیث مسئله علمی است، به حیث دیگر مسئله علمی نیست. به حیث ارتباطی که با علم دارد مسئله علمی است، به حیث اینکه استفاده‌ای به این علم نمی‌رساند و مسئله از مسائل این علم حل نمی‌کند مسئله علمی نیست.
یعنی سوال که از طرف این نقیصه خودش از یه حس علمیه، از یه حس نداریم، نمی‌تونیم بگیم که یعنی از اون حسی که مثلا وجه اثباتش یا مطابق واقعه علمیه ولی از اون حس که مثلا نقیصشه و برهانی نیست بشه غیر علمی، اینو اونجوری میتونیم بگیم؟
مسئله امتحانی قوامش اینه که از هر دو طرف میشه سوال کرد، که دیروزم گفتیم لا یبالا فیها به تسلیم ایه طرف نقیص. آخر بحث دیروزم همین. پس مسئله امتحانی اصلا قوامش به اینه که سوال از هر دو طرف بتونه باشه. حالا ممکنه طرف از یک طرف سوال، ممکنه ممتحن از یک طرف سوال کنه، ولی قدرت سوال کردن از هر دو داره، یعنی جایزه براش از هر دو طرف سوال کنه. در مسئله امتحانی بس هست. از این جهت مسئله امتحانی اصلا متقوم به سوال من طرف یا به جواز سوال من طرف. از این جهت دیگه نباید بحث کنیم که آیا مسئله امتحانی رو علمی میتونیم بگیم یا نه. این قوام مسئله امتحانی است. تا مسئله امتحانی این وضع درش نباشه قوام پیدا نمیکنه و حاصل نمیشه. و حالا مسئله امتحانی که حاصل شده، حالا یا از این طرف یا از اون طرف، شما میفهمید اینو علمی میگیم به خاطر اینکه یک طرفش کاشف از واقعه، امتحانی میگیم به اعتبار اون طرف دیگری که کاشف از واقعه نیست. اینطوری غیر علمی، بله امتحانی یعنی غیر علمی، امتحانی میگیم یعنی غیر علمی میگیم به لحاظ اون طرفی که کاشف از واقعه نیست، علمی میگیم به لحاظ اون طرفی که کاشف از واقعه هست. شما اینطوری میخواد ترسیم کنید که مسئله امتحانی هم علمی گفته میشود هم غیر علمی گفته میشود. این تصمیم شماست. البته این تصمیمی که شما میکنید با تصمیم ابن سینا فرق داره. حالا شاید نظر شما این نیست که بخواد کلام ابن سینا تبیین کنید. نظرتون این باشه که بگید این توجیه چطوره؟ این که ما بگیم این مسئله امتحانی است، هم علمی است هم غیر علمی. من وجهن علمی است چون کاشف از واقع، من وجهن غیر علمی است چون اون طرفش کاشف از واقع نیست. اگر ما مسئله مطابق واقع رو مسئله علمی بدانیم، حرف حق با شماست. اون طرف یک طرف که مسئله علمی است، که مسئله مطابق واقع میشه مسئله علمی، این طرف دیگه میشه مسئله غیر علمی. اما اگر نه، ما مسئله علم رو عبارت بدونیم از مسئله‌ای که مناسب با علم باشه و از مبادی علم استفاده کرده باشه، دیگه مطابقت و عدم مطابقتش رو ضمانت نکرده باشیم، در چنین حالتی توضیحی که شما دادین کافی نیست. یعنی نمیتونیم بگیم چون مطابق این طرف مطابق واقع علمی است، اون طرف مطابق واقع نیست، علمی نیست. این نمیتونیم بگیم. تازه فرمایش شما یه مطلبی داره و اون اینه که شما یک دونه سوال امتحانی رو تحلیل میکنید به دو مسئله، یکیشو علمی میدانید خالصاً، یکی رو علمی نمیدانید خالصاً، در حالی که ایشون مسئله امتحانی رو تحلیل نمی کنه به دو مسئله، همون مسئله امتحانی رو به حیثی میگه علمیست، به حیثی میگه علمی نیست. از اون کاری که شما میکنید با کاری که ایشون میکنه فرق داره و کار شما هم عرض کردم خودش رو شاید نتونید خیلی تایید کنه. چرا؟ چون مسئله علمی عبارت نیست از مسئله مطابق باقی، و اینطور نیست که اون مسئله که مطابق واقع نباشه علمی نباشه. مسئله علمی به دید ما اون نیست که مناسب علم باشه، از مقدمات مناسب علم استفاده کرده باشه. آره، چه به واقع رسیده باشه چه نرسیده باشه، چون در هر علمی ما هر دو مسئله رو داریم. گاهی ممکنه مسئله باشه که به علم که به واقع نرسیده باشه، در این حال بهش میگیم علمی. بله، از باب این که علمی با برهانی در اینجا یکیه و برهانی هم کاشف از واقعه، میتونیم بگیم مسئله علمی هم کاشف از واقعه. اینطوری میتونیم باشه. صفحه 193، این سطر سوم. و المسئله الامتحانیه فانها من وجهن علمیتون و من وجهن لیست علمیتن، به یک حیث علمی حساب میشه، به حیث دیگر علمی حساب نمیشه. توضیح میده به چه حیث علمی حساب میشه، به چه حیث علمی حساب نمیشه. اما علمی حساب میشه بعد من جهت ان مبادی ها مناسبتون، از این جهت که مبادی این مسئله، یعنی مبادی که این مسئله از توش استخراج کردیم، مناسبه با همین علمی که الان توش مسئله امتحانی رو دارین طرح میکنیم. مثلا اگه علمی که ما درش مسئله امتحانی طرح میکنیم هندسه باشه، این مسئله علمی، مسئله امتحانی که ما طرح کردیم با مبادی علم هندسه اثبات میشه و مناسب با علم هندسه است.
تا اگه طرف چیز باشه، مقابلش باشه، نقیزش باشه، حتی اگه نقیزش باشه،
حتی اگه نقیز باشه، بازم از مقدمات هندسی استفاده میکنیم، منتها به نتیجه مطلوب نمیرسیم، به نتیجه باطل میرسیم. بنابراین اینطوره، پس یک طرف حق یک طرف باطل. ما در هر دو طرف از مقدمات هندسی استفاده میکنیم، منتها یک بار درست استفاده میکنیم به حق میرسیم، یک بار نادرست استفاده میکنیم به باطل میرسیم.
چرا نمیگیم مسائلش مناسبه؟ یعنی از اعراض ذاتی بهش، چرا میگیم مبادش مناسبه؟ چون
مبادش مناسبه،
میگه مسئله
علمیه. بهتر بگیم مسئله. بله، سوال شما اینه که ایشون باید بگه مسئله مناسب است با علم. چرا میگه فعنه ها علمیتون من جهت انه مباده ها مناسبه؟ چرا مباده رو میگه مناسب؟ باید بگه مسئله مناسبه. این مسئله رو علمی میگیم چون مسئله ایست مناسب. اینو شما میفرماید، ایشون میفرماید مسئله علمی چون مبادیش مناسبه. سوال شما اینه که چرا میگه مبادی، چرا نمیگه مسائل؟ شاید اگر برسم مباحث رو بعد رو توضیح بدم اشکال شما حل بشه. خود ابن سینا یه همچی بحثی داره که مبادی رو مسائل هم میگه، مطالب رو هم مسائل میگه، بعد خودش به صورت دفع دخل مقدر مسئله میکنه که اگه مسائل مسائل هم مبادی رو دیگه چرا مسائل میگه، اگه مسائل اگه مبادی مسائل هم اون مطالب رو چرا مسائل میگه. خودش اینو تر میگه و جواب میده، میگه به یک حیث مبادی رو مسائل میگی، به یک حیث دیگر مسائل رو و مطالب رو مسائل میگی. بعد میگه تو تعلیم اول ارسطو هم همین هست که با دو حیث ما اطلاق مسئله میکنیم، به یک حیث اطلاق مسئله میکنیم بر مبادی، به یک حیث اطلاق مسئله میکنیم بر مطالب و مطلوبات. این تعلیم اول رو توضیح میده. بعد میگه بعضی ها جوری دیگه این دو حیث رو توضیح دادن، اون تفسیر بعضی از اون دو حیثی رو که در تعلیم اول رو برده نقل میکنه و رد میکنه. این مباحث در پیشه که ایشون در بحث بعد اون دو حیث رو که برای مسائل داریم که در یک حیث مبدا رو میگیم مسئله، در یک حیث مطلوب رو میگیم مسئله، اون خودش مطرح میکنه از تعلیم اول و توضیح میده. توضیح دیگران هم قبول میکنه.
حالا این مبادی اینجا منظور مسائل
هست؟ مبادی به صورتی میشه مسائل.
این نوسته این احوال هست رو میگم روش رو داره میگه، روش میگه روش کار ما الان منطقیه، روش منطقیه بس این کار علمی، این ما برای اثبات یک مطلوب یک مسئله ای چون از راه به اصطلاح مبادی مناسب اومدیم و به اصطلاح این چارچوب منطقی رعایت کردیم، کار علمی
بله.
و اگرچه اثبات علم
نمیم، اثبات حق نمیم. نه، سوال ایشون این بود که چرا مبادی گفته مسائل نگفته. خب
بله،
ابن سینا همینو میگه، میگه از طریق مبادی مناسب استفاده شده یا مخاطبی که داریم امتحانش میکنیم از طریق مبادی مناسب استفاده خواهد کرد، لذا مسئله میشه مسئله.
این مبادی که الانشون داره میگه مقدمات قیاس رو داره میگه، مبادی الان اینجا اطلاق میشه به این الان اینجا این مبادی داریم، یه مسائل داریم، یه موضوعات اینجا مبادی ستش
مبادی. این حرف ابن سینا بود، ولی سوالی که شد از من این بود که چرا در اینجا به جای مسائل مبادی گفته. من جواب دارم که مبادی را مسئله میگیم چنانچه بعدا خواهد آمد. اینا توضیحش میت انشاءالله وقتی اونجا رسیدیم، اگه سوالی باشه اونجا مطرحش کنم.
مبادی که گفته به بیان ایشون یعنی مقدمات قیاس که مبادی اصطلاحی نیست. چرا؟ چون این مبادی عامه، ما یه مبادی عام داریم که هم شامل مبادی علم میشه تو هر علمی، هم شامل مقدماتی که منجر به چی میشه. این اطلاق داریم که اینجا مبادی منظور اینه. مثلا در بحث در جدل هم هست، در جدل هم کار یعنی استفاده از مبادی مناسب و باز خود مشروعات مبادی پایی مثل مبادی علم مناسبی ها این افکار شد در شاید سوری هم رعایت بشه مبادی مناسب باشه علم میرسید، یعنی کار علمیه نکه هم علمیه چون دیگه دیگه مطرح میکنم. اما خب اثبات حق نشد، این کار ما برهانی نیست، ولی مثلا این کار ما جدلی هست، جدل هم یک نوع روش منطقی یا خطابی هم که اینا رو داره.
ولی اگه از مبادی مناسب علم حساب پیش بریم، اون حاصلی که از این مبادی به دست میاد مسئله علمیه، خود مبادی رو هم گاهی مسئله علمی میگیم. چه جوری میگیم؟ عرض میکنم توضیحش میاد. من کامل نگفتم مطلب آینده رو، اگر کامل بگم دیگه حل میشه، منتها چون بحثی بود که در آینده میامد، یعنی در چند خط بعد میامد، دیگه من گوشم بعدم بگم. سوال شما در همین حد جواب دادم، ولی جواب کاملی ندادم. جواب کامل رو سب کنید از چندم از اول که شاید من مطالب توضیح بدم جواب شما داده بشه. من به طور مختصر گفتم، مختصرش میسیم که حالا در بعضی از هان جا نیفتده، انشالله مختصر که گفتم درست میشه. بر مسئله تول امتحانیه صفحه 193 سطح سوم، بر مسئله تول امتحانیه فعنه ها منبچن علمیه و منبچن لکست علمیه. چرا علمی است؟ فإنها علمیة من جهت أن مبادئها مناسبة. چون مبادهشون مناسب بود، لذا خودشون هم علمی حساب شد. یعنی مبادهشون مناسب با علم بود، لذا این مسئله که حاصل اون مبادیه مسئله علمی حساب شد. و لیست علمیتن من جهت ان الغرض فیها لیست اثبات العلم، اثبات العلم. و لیست این مسئله امتحانی علمی از جهت اینکه غرض در این مسئله امتحانی اثبات علم نیست. نمیخوام یه مسئله رو اثبات کنیم از مسائل این علم، نمیخوام علمی رو برای شنونده تولید کنیم، میخواهیم ببینیم اون علمی که قبلا براش تولید کردیم چقدر تو ذهنش جا گرفته، امتحان بده که ببینیم چقدر خونده، چقدر یاد گرفته. فلذالک اذا حققت لم تکن مسئلتا علمیتا برهانیتا مطلقا. لذالک یعنی چون، به دو وجه این مسئله ملاحظه می شود. در یک وجه علمی نیست، در وجه دومش علمی نبود. چون چنین است، وقتی تحقیق کنی لم تکن اون مسئله امتحانی مسئلتا علمیتا برهانیه مطلقتنی در همه، از همه جهت، از همه حیث نمیتونه بگی مسئله علمی است. از حیث دوم مسئله علمی نشد، بلکه مسائل علمی مطلقه محدودن، یعنی مسائلی که از همه جهت علمیان محدودن، و این مسائل امتحانی از سنخ اون مسائل علمی نیستن. اما محدود یعنی چی؟ بل المسائل العلمیت المطلقه محدودتون. محدود در لغت به معنای معینه. گاهی هم که در مقابل نامحدود گفته میشه، در مقابل نامتناهی گفته میشه، اونجا هم باز معنای زمینیش همون معینه، چون وقتی شیء متناهی باشه معین هم هست. ولی محدود در اینجا ببینیم به چه معناست. مسائل علمی مطلق محدودند، یعنی منحصر به مواردی هستند که به تمام حسیات علمی باشند، باید به تمام حسیات علمی باشند. اگر به حسیتی علمی اند، اینها علمی مطلقه نیستند. علمی مطلقه محدوده و معین است و منحصر است و مقید است به جایی که من کل الحسیات علمی باشد. مسئله ای که من جهت علمی نیست، اون رو ما علمی مطلقه نمیگیم. فقط برهان میشه، مسئله علمی برهانی میشه که فقط از یک طرف سوال میشه و همون طرف هم طرف حقه. این میشه علمی مطلق، یعنی به تمام حسیات علمیه، دیگه اصلا امتحانی نیست. اون مسئله امتحانی به یک حسیات علمی نشد، اما این مسئله علمی مطلقه به تمام حسیات باید علمی باشه. چنین مسائل علمی مطلقه محدوده، یعنی مقیده، و این چنین نیست که هر نوع مسئله رو شامل بشه. بله؟ مغالطه رو مسئله علمی نمیگیم، مغالطه مسئله علمی نیست. علم نماست، علمی نیست، علمی نماست. اذا حققتا یعنی در دقت، اذا حققتا تحقیق کنی یعنی دقیق بشه.
مطلقه
نه، مطلقه به معنی این که من کل الحسیات علمی باشه. مطلق یعنی من کل لیست. الان امتحانی گفتیم من حیثن علمی است، من حیثن علمی نیست. این در امتحانی گفتیم. وقتی میگیم علمی مطلق، در مقابل این تفصیله، یعنی اینطور نیست که به حیثی علمی باشد به حیثی غیر علمی، بلکه مطلقتا حیثی علمیه. مغالطه چی بمودیم؟ تطبیق نمیدیم، میگیم نیست دیگه. در مغالطه میگیم نیست. چرا؟ چون در مغالطه علم نماز هست یادم، یا علمی نماز، و در واقع علمی است. ولیس کل سؤال هندسی ولا طبی. از اینجا ابن سینا میگه که هر مسئله رو به صرف این که در هندسه مطرح کردن نمیتونیم هندسی بگیریم، یا به صرف این که در طب مطرح کردن نمیتونیم طبی بگیریم. شرط داره. دو جور مسئله هندسی میتونه باشه که اینو بیان میکنه. بعد مثال رو عوض میکنه، میگه هر مسئله نمیشه گفت مسئله علم المناظره، یا به قول خودشون مسئله مناظری یا منظری است، بلکه دو قسم داره که اون دو قسم رو توضیح میدی. دو نوع مسئله هندسی داریم. حالا مثال هندسی رو عرض میکنم. یه مسئله ای که از مبادی هندسه استفاده میکنیم و در خود هندسه هم بحثش رو میاریم و جز مسائل هندسه قرارش میدیم. از مبادی هندسی استفاده میکنیم، جز مسائل هندسه هم قرارش میدیم. از مبادی که اون مبادی در خود هندسه اثبات شدند، یعنی قبلا یه مسئله رو در هندسه مطرح کردیم و اثبات کردیم، اون رو مبدا قرار میدیم برای مسئله دیگر هندسی. اون وقت این مسئله دیگر به طریق مبدعی به دست آمده که اون مبدا توی هندسه مطرح شده بوده. در واقع اسم اون مبدا رو میذاریم مبدا خاص، یعنی اون این مبدا مبدا این مسئله است. در مسائل دیگر هندسه ما نمیتونیم از اون مبدا استفاده کنیم، فقط از همین مسئله که الان اثباتش کردیم استفاده میکنیم. بله، فقط در همین مسئله از اون مسئله که اثبات کردیم استفاده میکنیم. در مسائل دیگر هندسه از این مبدا استفاده نمیکنیم. توجه کنید، دوباره تکرار کنم، مسئله از مسائل هندسه رو اثبات میکنیم، بعد این مسئله رو مبدا میگیریم برای مسئله دیگر تو همین هندسه. این مسئله اول مبدا میشود برای مسئله دوم، بالخصوص مبدا برای مسئله سوم و چهارم و دهم اینا نمیشه، مبدا خاص میشه برای همین مسئله دوم. این مسئله دوم میگیم مسئله هندسی. چرا؟ چون از مبدا هندسی استفاده کردیم. قسم دوم، مطلبی رو به عنوان مسئله فلسفی، مطلبی رو به عنوان مسئله فلسفی در فلسفه مطرح میکنیم، ولی اون مطلب مطلبی است که به درد مسائل متعدد هندسه میخوره. یعنی تنها یک مسئله هندسی رو با اون مبدعی که در فلسفه بحث کردیم اثبات نمی کنیم، بلکه این مسئله اول رو اثبات می کنیم، دوم اثبات می کنیم، دهم رو اثبات می کنیم. اون مبدع مبدع عامه، مبدع خاص نیست. بعد میام تو هندسه، مسئله از مسائل هندسه رو به توسط اون مبدع عام اثبات می کنیم. خب توجه کنید، در فرض اول چه کردیم؟ در فرض اول ما مسئله از مسائل هندسه رو با مبادی هندسی اثبات کردیم تو خود علم هندسه، نه تو فلسفه بلکه تو علم هندسه اثبات کردیم. بعد همون رو مبدا قرار دادیم برای یه مسئله خاص هندسی، در بقیه مسائل به کارش نگرفتیم، یه مبدا خاص بود برای این مسئله خاص. اما یک بار ما مطلبی رو در فلسفه نه در هندسه اثبات میکنیم، اون مطلب رو مقدمه و مبدأ قرار میدیم برای تعدادی از مسائل هندسه، میشه مبدا عام، نمیشه مبدا خاص. خب حالا این مسئله خاصی که از مبدا هندسه استفاده شد و در هندسه مطرح شد میشه مسئله هندسی. اون مبدایی هم که در فلسفه مطرح شد ولی به درد مسائل هندسی خورد، اونم میشه مسئله هندسی. الان دو تا مسئله هندسی درست کردیم. یکی مسئله هندسی که با مبدا خاصی که در هندسه مورد بحث قرار گرفته بود اثبات شد، یکی هم اون مبدا عامی که در فلسفه گفتیم و در هندسه مورد استفاده قرار دادیم، اونم مسئله هندسیه. توجه کن چی دارم عرض میکنم. دوباره تکرار کنم، ما مسئله از مسائل هندسی رو اثبات کردیم، تمام شد. بعد این مسئله رو مبدا قرار دادیم برای مسئله دوم. اون مسئله دوم میشه مسئله هندسی، مسئله اول میشه مبدا. توی فلسفه هم یه مبدا عام هندسی درست کردیم، مورد بحث قرار دادیم، مسئله قرار دادیم، منتها مسئله فلسفی قرار دادیم. بعد آمدیم از همون مسئله فلسفی در هندسه در قضایای متعدد هندسه استفاده بردیم. اون مبدعی رو که مبدع هندسی است و مسئله فلسفی است، اونم مسئله فلسفی، مسئله هندسی میگیم. هم اون مسئله‌ای که با مبدع خاص هندسی اثبات شده، هم خود اون مبدع عامی که در فلسفه بحث شده و میخواد مسئله هندسی رو اثبات کنه، هر دو رو مسئله هندسی میگیم. بله دیگه، اون مبدع عام در علم دیگه مطرح شده. نمیخوام بگیم اون مسئله‌ای که به وسیله مبدع عام در هندسه ثابت شد اونو مسئله هندسی میگیم، اون که واضحه مسئله هندسی هست. از مبدع عام استفاده کردیم، در 12 تا مسئله هندسه رو اثبات کردیم، اون همه مسئله هندسی هست. این مبدع عام هم که در فلسفه مطرح شده و در هندسه مورد استفاده قرار میگیره، اینم میخوام بگیم مسئله هندسی. پس اون مسئله هندسی که از مبدع خاصی که در هندسه بحث شده بود استفاده شد، مسئله هندسی شد. اون مبدع عامی هم که میخواد استفاده برسونه به مسئله هندسی، اونم مسئله هندسی شد. ما بر هر دو اطلاق مسئله هندسی میکنیم. هر دو مسئله علمی هست، هر دو مسئله علمی هست، منتها علم هندسه. در طب هم همین ممکنه باشه، در هندسه هم باشه، در علم مناظر و مرایا باشه، در علوم مختلف این چنین دو مسئله رو ما داریم.
بر هر دو مبدع مسئله هندسی میگیم؟
نه، مبدع اول که خاصه مسئله رو اثبات میکنه، اون مسئله اثبات شده میشه مسئله هندسی. در دومی اون مبدع عامی که تو فلسفه اثبات شده و در فلسفه در هندسه نافعه، مسئله هندسی میگیم. در پس در اون اطلاق اولمون، اون مسئله خاصی که تو هندسه اثباتش کردیم به توسط مبادی خاص هندسی، اونو میگیم مسئله هندسی. اول مسئله داشتیم هندسی، به توسط اون مسئله دوم اثبات کردیم، مسئله دوم میگیم هندسی. بعد مبدا عامی هم داشتیم در فلسفه که به درد هندسه میخورد، یعنی جایی کاربرد نداشت، ولی تو فلسفه مورد بحث قرارش داده بودیم، اونم میشه مسئله هندسی. به مبدا میگیم مسئله، به مبدا میگیم مسئله. مسئله هندسی دو تا شد، عام نمیشه، دو قسم شد. مسئله هندسی دو قسم شد، مسئله هندسی دو قسم شد. الان حرف در اینه که به اون مسئله فلسفی که مبدا هندسه بود میگیم مسئله هندسی. اون الان یه مقدار مشکل بر ما درست میکنه. تا اینجا بس روشن شد دیگه. ما بر اون مسئله هندسی که از مبدا هندسی استفاده شد، مسئله هندسی اطلاق کردیم، اون مشکل نداره چون مسئله هندسی. بر مبدا هندسی که در فلسفه مسئله بود، نه در هندسه، در اونجا مورد بحث قرار میگرفت ولی چون استفاده میشد در هندسه بود، بر اونم اطلاق مسئله هندسی کردیم، اون الان باید مورد بحث قرار بگیره. دقیقا من زمینه بحث رو پرهم کردم، هنوز مباحث رو نگفتم، ظاهرا وقت گذشته نمیتونم وارد بشم. همین مقدار تو ذهنتون باشه، انشالله تتمه شد در جلسه آینده از خواهم کرد.